بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت حکومت، حاکمیت عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. 405. این جانب در آلمان و آمریکا به عین شاهد افراد و گروه‌هایی به غایت مؤمن و پاک و متقی و عارف بودم که مشابه آن را در کشورهای اسلامی به ندرت می‌توان یافت. 406. همانطور که طبق کلام خداوند هرگز کافری با مؤمن و ناپاکی با یک پاک ازدواج نمی کند، زیرا این خداست که از جنس نفس هر کسی برایش همسری قرار می دهد. هرگز بر فرد یا قومی مؤمن حکومت کافر و ظالمی حکم نخواهد راند. 407. همانطور که مخلصین اولیای مؤمنین هستند، کافران هم اولیای منافقانند و منافقان هم اولیای مشرکانند. این مصداق آن سخن علی علیه السلام است که هر قومی مستحق حکومتی است که بر آن حکم می‌راند، و این حکم دیگری از حکومت است که در بیان دیگری از قرآن کریم تصدیق می‌شود که خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر اینکه نفوسشان را تغییر دهند. 408. و نفوس مردم تغییر نمی‌کند مگر اینکه قلبش منقلب شود، یعنی انقلابی شود، و این از هنر و قدرت روحی مردان خدا و عارفان بالله و عاشقان حقیقت است که روح مسیحایی خود را در مردم می‌دمند و قلوبشان را زنده می‌کنند و قلبی می‌شوند و انقلابی. 409. در قرآن کریم می‌خوانیم که اگر یکی دلش به دین خدا زنده شود، گویی کل مردم زنده شدند. این کلام خدا دال بر یک قاعده جامعه شناسی حیرت آور است، و آن این که اگر شاهد یک گروه یا جامعه مرده و توهی از وجدان و معرفت هستیم، بدان معناست که در آن حتی یک انسان زنده دل به دین حق وجود ندارد، و اگر هم دارد پشت به مردم و از آنان قهر است به امر خدا. 410. رهبران و امامان حقیقی مردمان همین عارفان زنده دل هستند که درب رحمت و نور وجود خود را به سوی مردم گشودند. این معنای امامت است. 411. اگر محمد صلی الله توانست در مدتی کمتر از ربع قرن از شقی‌ترین و وحشی‌ترین و کافرترین قوم روی زمین بزرگترین و مؤمن‌ترین و عاقل‌ترین تمدن جهان را پدید آورد، به قدرت عشق خود به مردم بود که توانست از سنگ دلترین مردمان روی زمین عارف‌ترین و عاشق‌ترین انسان‌ها را خلق کند و در آفرینش جدید خیش از بردگان بی سوادی انسان‌های کاملی بیافریند. این همه از قدرت دل محمد صلی الله بود، زیرا به قول قرآن کریم همه انسان‌ها از نفس واحدی هستند، و بلکه کل کائنات از نفس واحده آفریده شده است، و این است که در ظهور ناجی موعود نه تنها کل بشریت بلکه کل طبیعت به جوش و خروش می آید و همه نعماتش را به بشر ارزانی می کند و جنات نعیم بر زمین استقرار می یابد که همان جامعه امام زمانی است. 412. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید که اگر می‌خواست هر آن کل بشریت مؤمنان مخلص می‌بودند، پس ارزش در امر انتخاب و اختیار است که آن هم برخاست از معرفت است. یعنی اگر قومی به راستی عدالت را اراده کند، محقق می‌شود. اراده نمی‌کنید الا این که خدا اراده می‌کند. یعنی خداوند مرید اراده انسان است، و این یعنی بخواهید تا اجابت کنم. 413. باز هم متذکر می شوم که طبق کلام الهی و تجربه شخصی و مشاهداتم در مردمان، انسان چیزی جز خواستن نیست. انسان توانستن نیست بلکه خواستن است، و خواستن همان شدن است. اراده نمی کنید الا اینکه خدا اراده می کند. پس انسان صاحب قدرت کن فیکون است و این قدرت همانطور که در فرد است در جمع هم حضور دارد و بلکه در جمع حضورش هزار چندان است، زیرا قدرت اراده دو نفر دو برابر نیست بلکه خدا برابر است و این ادعایی شعاری نیست، زیرا وقتی مؤمنی به دیدار مؤمنی رود خداوند دیدار می شود. و یا خود در کتابش می فرماید چون سه نفر هم دل و هم راز شوند چهارمی خداست. این همان معنای خدا برابر بودن قدرت جمع است. و چون خدا حاضر شود هر امر مطلقی ممکن می گردد، یعنی امر کن فیکون به فعل می آید. این معنا را بدان و در آن بمان تا شاید باورت شود که همو می فرماید خداوند منت نهاد و قلوب مؤمنان را به هم مربوط ساخت که اگر کل دنیا و بلکه دو برابر کل قوای دنیوی بشریت روی زمین را هزینه این کار می کردید نمی توانستید دو دل را به هم مربوط سازید. پس وقتی دو دل متحد شد کل قوای روی زمین هم حریف آن نمی شود، پس می توان حریف کل جهان شود. این کلام خداست، پس باور کن تا از این خفت و ذلت و هیچی و نیستی نجات یابی و هست گردی. و این است معنای حزب الله که به راستی که حزب خدا در هر امر پیروز است. و این است راه نجات آخر الزمانی برای مؤمنان. این همان عشق عرفانی و یا به قول سروکین آماتولوژی است که اساس جامعه شناسی عرفانی و حاکمیت عرفانی است. این ایدئولوژی مدینه فاضله امام زمانی است. 414 این یک بدعت هم نیست، این همان واقعی است که در روز قدیر خم بنا نهاده شد، یعنی در روزی که خداوند نعمتش را بر بشریت کامل کرد و بدین وسیله بود که نبوت را هم ختم نمود. پس اگر مسلمان و خاص شیعه هستی این معنا را باور کن که در غیر این صورت هرچه که باشی مسلمان محمدی و شیعه علوی نیستی و شاید هم به قول قرآن از جمله مسلمانان یهودی هستی، یعنی مسلمان رباخار، مسلمانی که جبران هم بایستی در سیطره جهانی صهیونیسم جان بکند همانطور که می کند. این را فهم نما و در این فهم آنقدر بمان تا جان رهی. 415 می دانیم که در قدیر خم رسول خدا مؤمنان را دو به دو برادر ایمانی عرفانی یکدیگر ساخت و آنان را در دین و دنیا وصی و وارث هم ساخت، و بدین طریق بنیاد وراثت نژادی و نژاد پرستی را برکند و وراثت نژادی را بنا کرد که این نطفه های مدینه فاضله آخر الزمان بود. این نخستین هسته های تمدن امامیه و جامعه عرفانی است و حکومت واحد جهانی امام زمان و حاکمیت حزب الله. 416 علاوه بر همه این آیات و بینات و معارف و حکمت‌های یقینبار، خود این جانب در دوره‌ای از این برکت و لطف عظیم الهی برخوردار بوده و یک چنین رابطه و جامعه کوچکی را به تمام و کمال درک و تجربه کردم و جنات نعیم را به عین دیده و تجربیده ام. و خدای واحد را شاهد بر صدق این ادعایم قرار می‌دهم. پس این سخنان تئوری و نظریه پردازی و فلسفه بافی و آرمان شهر سازی نیست. 417 اگر نان و آزادی به تساوی تقسیم شود، آنگاه جامعه بشری تبدیل به جامعه مورچگان شده است و هیچ انسانی این را نمی خواهد. ولی همه نادانسته آن را شعار می دهند و حتی برایش کشته می شوند. پس به راستی بزرگترین مشکل انسان در هزاره سوم میلادی هنوز هم نداشتن تعریفی بدیهی از آزادی و برابری است. این همان معمای سقراطی است که معتقد بود که بزرگترین مشکل انسان این است که حرف دهان خود را نمی فهمد و واژگان را توتیوار تقلید می کند. 418. به یک لحاظ می توان همه جنگ های بین افراد و گروه ها و ملل و دول روی زمین را یک نبرد هرمونتیکی بر سر معنای واژه ها دانست. از این لحاظ هم می توان تنها حلال این مشکل را یک حکیم سقراط وار دانست. 419. حکومت ها بایستی حکمتدان و حکیم باشند، هم به لحاظ عدالت و هم معرفت بر مفاهیم. 420. این نیز یک حقیقت بزرگ دیگر است که اگر حکومت ها دست از سر ملت ها بردارند، ملت ها بسیار آسانتر و آسودتر و قانونمندتر و منظمتر زیست می کنند. درست به همین دلیل است هرچه که قوانین بیشتر و دقیق تر می شوند، بیقانونی و هرج و مرج هم بیشتر می شود. زیرا معنای این قوانین و کاربردشان را حتی خود حقوقدانها هم به درستی نمی دانند. و حقوقدانها از یک لحاظ وظیفه تفسیر هرمونوتیکی الفاظ قانونی را دارند و این است که این حرفه تبدیل به پلیدترین حرفه ها شده است. زیرا اکثرشان چنین علمی را ندارند. 421. یکی از وظایف ضمنی قوانین تقسیم مساوی آزادی بین مردم است. ولی آیا ممکن است؟ زیرا آزادی امری کمی نیست که قابل تقسیم باشد و علاوه بر این هر انسانی فطرتاً کل آزادی را برای خود می خواهد و این یکی دیگر از علل ماری خولیایی دموکراسی است. 422. آزادی را فقط یک قانون است که می تواند به گونه‌ای بین آحاد مردم تقسیم کند که کل آزادی به یکایک مردم برسد و آن قانون تقوا است. پس مشکل جامعه بی تقوا را هیچ قانون و حکومتی نمی تواند حل کند. 423. آزادی خواهانی که به زندان می رسند در واقع به حق مطلوب خود یعنی آزادی رسیدند که حاصل تقوای اجباری حاکم بر زندان است و همچنین به عدالت وجودی رسیدند زیرا از هر چه غیر رهیده و به خود رسیده و به جبر در خود آرمیدند. این اجر آزادی خواهی آنهاست که متاسفانه حقش را در نمی یابند و کفران نعمت می کنند و لذا پس از آزادی از زندان اکثرا مبدل به دیوهای ستمگر و آگاهی می شوند که خصم قسم خورده آزادی و عدالت هستند و آماده برای رسیدن به قدرت و حکومت می باشند. 424. ظالمترین اندیشه ها آن است که تغییر و اصلاح و سعادت را فقط در تغییر حکومت می داند و این اندیشه حاکم بر همه فلسفه های سیاسی و انقلابی عصر جدید است. ولذا شاهد ظلمی فراگیر و فزاینده در همه عرصه های حیات بشری هستیم. و این ظهور کفر و ظلم و جهل کامل و آشکار است که تبدیل به فرهنگی جهانی و عامه شده است. تغییر به واسطه زور و این همان فلسفه فاشیسم است که مولد تروریسم می باشد که تا اعماق فرهنگ و تربیت خانواده ها رسوخ کرده است و هسته مرکزی دموکراسی ها را تشکیل می دهد و لذا شاهد پیدایش دموکراسی های فاشیستی در سراسر جهان هستیم. فاشیسم دموکراتیک. 425. اولین دموکراسی و حکومت پارلمانی در تاریخ حدود 25 قرن پیش در آتن باستان در کشور یونان پدید آمد که به دلیل مرگ پادشاه و فقدان ولیعهد و وصی به توفیق اجباری رخ نمود و مهمترین اقدام این دموکراسی محاکمه و قتل سقراط حکیم بود به اتهام دشمنی با منافع مردم و حاکمیت ملی و فریب و تحریک جوان و زیر پا نهادن سنن کهن و اعتقادات دینی یونانیان، یعنی پرستش اساطیر و خدایان. 426 خود سقراط زمانی از اعضای پارلمان آتن بود و رئیس شورای حکومتی هم از شاگردان و دوستان سابق سقراط بود و لذا سقراط را می شناختند. آیا این مردم بودند که سقراط را محاکمه کردند؟ همان اشراف آتن بودند که تحت عنوان دفاع از سنن و مقدسات مردم سقراط را که شاهد و ناظر بر اعمال و ماهیات اعضای شورا بود محاکمه کردند و از سر راه خود برداشتند تا بهتر بتوانند به مقاصد خود برسند. این یک نمونه همه جایی از ماهیت و عملکرد دموکراسی ها در جهان مدرن است که به اسم دفاع از حقوق مردم حامیان و خادمان مخلص مردم را از میان میبرند، زیرا سقراط یک حکیم و طبیب و مشاور مسائل و دردهای مردم بود که کلاس و مطب خود را بر سر هر کوچه و بازاری برقرار میکرد و بی مزد و منت به مردم خدمت مینمود. دموکرات حقیقی سقراط بود و لذا می بایستی از میان می رفت تا دموکراسی قضایی پارلمان آتن به کارش ادامه دهد. 427 همواره پوپولیزم حربه‌ای قدرتمند در دست دموکراسی های منافقانه برای حفظ ماهیت سلطنتی خیش است، یعنی استفاده از جهل و جنون مردم بر علیه حقوق و منافع راستین مردم که بر زبان حکیمان و مؤمنان حقیقی جاری می شود. 428 پوپولیزم صورت بیرونی سلطنت های پس پرده دموکراسی هاست. امروزه بسیاری از رؤسای جمهوری در سراسر جهان آشکارا شعبان بیمخای جامعه خیش هستند که البته در ریزخوری بر سفره‌های سلاطین بیتاج فربه شده اند، مثل بوش و ریگان. 429 آیا براستی چرا نخبگان مستقل فکری جامعه هرگز وارد حاکمیت‌های دموکراتیک نمی‌شوند؟ مگر نه این است که رهبری جامعه قبل از هر چیزی نیازمند افکار و عقول بزرگ و کلان است؟ آیا مردم ذاتاً دشمن نخبگان فکری و معنوی خیش هستند؟ این همان نتیجه نظارت‌ها و فیلترهای پس پرده حاکمیت است که هرگز امکان ورود افکار و افراد جدید را به قلمرو حاکمیت موجود نمی‌دهد و اصولاً مردم خارج از حاکمیت را نامحرم و خائن می‌داند. ولذا حاکمیت به سرعت در درون خود می گندد و به ناگاه مفاسدش به برون سرریز می شود که البته آنچه که به برون می ریزد چیز بس اندک و حقیر است و این است که در هر دوره ای یک واترگیت هم رخ می نماید که چه بسا به مثابه سوپاپ اطمینان هم باشد و به محک زدن آخرین وضعیت جامعه و شناسایی رقبای پنهان. 430 این شعبان بی مخای دموکرات رسالتی جز این ندارند که مفاسد و رسوایی های سرریز شده را گردن گیرند و مزدشان را بگیرند و بروند. 431 در دوران قدیم کسی که اراده به قدرت می نمود کافی بود که خود شمشیر زن قهاری باشد و تعدادی گردن کش را بسیج و اجیر نماید، ولی در عصر دموکراسی کسی که میل به قدرت می‌یابد بایستی همه سلسله مراتب تبهکاری و خودفروشی و جنایت و خیانت و پلیدی و ریاکاری و بیرحمی را طی کند و چون به مسند قدرت رسید یک دیو مجسم است که لبخند عشق به مردم بر لب دارد و یک هنرپیشه کامل شده است، دیوی که نقش فرشته نجات را بازی می‌کند. 432 انسانی که به لحاظ وجودی عادل نشده باشد و بخواهد نقش عادل، آن هم عادل ناجی مردم را بازی کند، طبعاً بایستی در نزد شیطان تعدیم بیند و خلیفه شیطان شود. این است داستان دموکراسی در جوامعی که استحقاق آن را نیافتند. که حداقل استحقاق دموکراسی راستین ایمان فطری و قلبی است که بایستی لااقل در دولت مردانش موجود باشد. 433. همه مقامات و شعائر وجودی انسان اگر بر حقشان قرار نگیرند حاصلی کاملا معکوس به بار می آورند، مثل اقامه صلات که اگر موجب تقرب الالله نشود موجب دوری از خدا و اتصال به ابلیس می گردد. عدل هم که در رأس همه مقامات و شعائر وجودی انسان قرار دارد همتراز صلات است، و بلکه صلات جهادی برای رسیدن به فردیت و استقرار در خیشتن است. پس روش رسیدن به عدالت است، و اگر محمد صلی الله کاملترین فرد عالم وجود است به دلیل کمال صلات بود که به لقاء الله رسید. همانطور که ابن ملجم هم به واسطه نماز ابلیسی بود که توانست امامش را بکشد زیرا خلیفه ابلیس شده بود و ظلم مجسم. 434. و دموکراسی هم از همین مقوله است، یعنی اگر به عدالت نرسد به اشد ظلم می انجامد، همچون دموکراسی نخستین در آتن یا دموکراسی سقیفه که آن یکی سقراط حکیم را کشت و این یکی مظهر فطرت الله فاطمه اطهر سلام الله را، که آن بنای دموکراسی غربی بود و این هم بنای دموکراسی اسلامی. 435. دموکراسی محمدی همان بود که در غدیر خم و در آخرین سال رسالت پیامبر بنا گردید به رهبری علی علیه السلام، و این بدان معناست که عدالتی بدون امام ممکن نیست، و این حقیقت که عدالت حقیقی نه بر برابری که بر برادری ممکن می شود. همانطور که مؤمنان دو به دو با هم پیوند برادری در دین و دنیا منعقد نمودند و وارث یکدیگر در دو جهان شدند و بنیاد وراثت نژادی را برکندند. 436. به عنوان مسلمان شیعه باید بدانیم که ذات دموکراسی و عدالت اسلامی حتی علی علیه السلام و محمد صلی الله هم نیستند، بلکه کوثر کبریایی ذات نزادی حق یعنی فاطمه زهراست که دین محمد را از وراثت نژاد برکند و ملحق به وراثت نزادی نمود و لذا کوثر جاودانه دین خدا شد، و همو نخستین قربانی و شهید دموکراسی ضد دموکراسی در سقیفه شد. این راز را بدان و در آن جاودانه بمان اگر مسلمان شیعه ای. 437. عدالت ناب حق از وجود فاطمه زهرا جاری شد، یعنی بانی دموکراسی و تمدن اسلامی یک زن است، و از وجود یک زن است که نخستین تمدن عدل الهی که مظهر غایت عشق اوست پدید می آید و به زودی از پس پرده غیب آشکار می شود، آن هم از میان ظالمترین و شقیترین و نجات پرستترین و مرد سالارترین اقوام بشری که در آن دختران زنده به گور می شدند و زنان حتی از چهار پایان هم پستتر بودند و معاوضه می شدند. و بیهوده نیست که خداوند اعراب را کافرترین و منافقترین اقوام بشری خوانده است، و باز بیهوده نیست که طبق روایات معتبر هیچ یک از وزرای دولت عدل مهدی عرب نیستند، و این روایت را ابن عربی سنی مذهب هم تصدیق کرده و بارها در فتوحاتش متذکر شده و تفسیر نموده است. 438. عدالت الهی در اتصال قلبی و وحدت وجودی بین مؤمنان رخ می نماید که قدر و ارزش وجودی این رابطه و واقعه از دو برابر کل جهان هستی هم برتر است. به قول خود خداوند خالق هستی که فرمود خداوند بر شما مؤمنان منت نهاد و قلوبتان را به هم مربوط ساخت که اگر کل جهان و بلکه دو برابر آن را هم صرف چنین کاری می کردید نمی توانستید آن را ممکن سازید. این آیه خبر از واقعه غدیر خم می دهد و ارزش رابطه بین مرید و مراد، یعنی ارادت و عشق عرفانی که اساس و بستر عدالت است. این معنا را به دقت و عمق بخوان و در آن بمان جاودان ای مسلمان. 439 هزاران سال ظلم و تجاوز و تبعیض و شقاوت و شهوت بارگی و حماقت مردان در حق زنان بالاخره صبر خداوند را به سر آورد و مظلومیت زنان را در وجود فاطمه زهرا جبران نمود و زن را وارث وجود مرد ساخت، زیرا عدالت همان موجودیت جاویده است. فاطمه وارث همه نبوت ها و لذا باعث همه امامت هاست و این است معنای عرفانی ام ابی ها. پس اگر فهم کردی که مادر پدر یعنی چه، اسلام و دین آخر الزمان و امامت و عدالت را فهم کردی. و بنگر زن زلیلی مردان آخر الزمان را که به قصاص هزاران سال ذلت زن به دست مرد است و این به برکت عدل اسلامی در تاریخ است. 440 پس عدالت محصول رابطه قلبی بین مؤمنان است، یعنی حاصل عشق عرفانی است، این را بدان. 441 یعنی انسان فقط در عشق عرفانی است که خودش می شود. این عشق به عکس عشق جنسی موجب بی خودی و مالی خوریا و مسخ نمی شود یا سایر عشقهای دنیوی. 442 زمانی عدالت برقرار می شود که هر فردی در رابطه با دیگران از خود بگذرد و دیگران را به حق خودش ترجیح دهد و این حاصل عشق عرفانی است. 443 تلاش برای برابرسازی خود با دیگران هرگز منجر به عدالت نمی شود، زیرا اصلا چنین امری ممکن نیست به لحاظ وجودی، تا چه رسد به این که هر کسی بخواهد خود را برتر و بهتر از دیگران بداند. 444 تلاش برای برابرسازی خود با دیگران عین خودکشی است، درست مثل عاقبت شوروی سابق. 445 آنگاه که انسان بخواهد حق دیگران را بر خود ترجیح دهد، تازه با دیگران برادر می شود و نه برابر. 446 به طور مثال بنگرید به زناشویی هایی که بر اساس برابری بنا شده است، چه دیوانه خانه است که عاقبت هر دو هم دیگر را نابود می کنند و می روند. 447 پس واضح است آنان که دین اسلام را دین مرد سالاری و مظلومیت زن می خوانند یا احمقانی ذاتی اند و یا اراذلی ذاتی، و به هر حال اگر به پس پرده رابطشان به زن نظری افکنیم خواهیم دید که چه ستمگرانی در حق زن هستند و به راستی هنوز در دوره جاهلیت زندگی می کنند. 448 اگر اسلام تنها دینی صاحب مکتب اجرایی عدالت محور است، بدین دلیل است که رابطه زن و مرد را به راستی زیر و رو کرده است، زیرا تنها مکتبی است که برای زن حق انتخاب همسر و حق خواستگاری قرار داده است و نیز حق طلاق، و برای زن به خاطر کار منزل و بارداری و بچه‌داری و همسرداری حقوق و مزد معین کرده است و به زن حق استقلال اقتصادی و کار تجاری داده و درآمدش را هم به خودش محول نموده است، و نیز به دلیل حجابی که برای زن قائل شده عملاً به او امکان فعالیت و حیات اجتماعی داده است، زیرا حجاب برای حضور در جامعه است و نماندن در خانه، و نیز به زن حق تعلیم و تعلم داده است و نخستین زنان دانشمند و فقیه در صدر اسلام تربیت شدند، و بلکه طلب علم برای زن همچون مرد واجب شده است، و نیز به زن حق مشارکت در جهاد با دشمن را اعطا نموده است، و نیز حق سخنرانی در مجامع عمومی، و همه این حقوق در همان صدر اسلام به وقوع پیوست و حجت گردید، آن هم در ضد زن ترین قوم بشری، و این ذات عدالت اجتماعی می باشد. 449 ظلم به معنای تلاش برای به ظلمت افکندن و گمراه کردن دیگران است. هرچند که نهایتاً انسان ظالم به دامی که برای دیگران افکنده خواهد افتاد. به هر حال رایج‌ترین روش گمراه سازی دیگران همان چیزی است که ام الفساد نامیده می شود، یعنی دروغگویی. همانطور که هر دروغگویی نهایتاً به دروغ خودش مبتلا می شود آنگاه که دروغ خود را باور کرد، و این یکی از مکرهای الهی در حق مکاران است که دروغشان را به خودشان می باورانند. مکر مکنید که خدا هم با شما مکر می کند و خدا برترین مکاران است، و هرگز از مکر خدا ایمن مباشید. قرآن 450. و می دانیم که یکی از رایج‌ترین ظلم‌های حاکم دروغ به مردمان است، که البته دروغی مصلحتی نامیده می شود که این دروغ مصلحتی در نظام‌های دموکراتیک به صورت ایدئولوژیک و سیستماتیک عمل می کند، که خود همین امر کذایی بودن معنای مردم سالاری را عیان می کند، زیرا اگر حکومت مردم بر مردم است، پس در این میان چه توجیهی برای دروغ گفتن وجود دارد؟ مگر آدمی می تواند به خودش دروغ بگوید الا این که خودش نباشد؟ این دروغ ایدئولوژیک در کارگاه نظارت فیلتری شکل می گیرد که پناهگاه سلاطین بیتاج در پس پرده حاکمیت دموکراتیک است. این ایدئولوژی دروغ در قلمروی شکل می‌گیرد که دربهایش همواره بر مردم بسته است الا اینکه با انقلابات خونین گشوده شود، و رسالت اصلی این نظارت فیلتری همانا بسته نگاه داشتن این دربها به روی مردم است. 451. پس ایدئولوژی ظلم دموکراتیک و دموکراسی‌های ظالم همان دروغ مصلحتی است که یکی از محصولات نظارت فیلتری می باشد، که ثواب و مصلحت این نظارت و دروغ در این است که سلاطین پس پرده همواره پنهان می مانند و منافع و غارتگری‌هایشان فقط پس از انقلابات آشکار می شود، که گاه حتی در انقلابات هم رسوخ نموده و امکان افشای این اسرار را نمی دهند. 452. این فقط دروغ و ریا نیست که تبدیل به مصلحت و بلکه عین حقیقت می شود، و بلکه ظلم است که نهادینه و عرف شده و گاه عین شرع می نماید و از مستحبات می گردد، و درست مثل جریان مشروع و مستحب ساختن رباخاری در بازار است. 453. این است که شاهد پیدایش مافیاهای بین المللی هستیم که ریشه در دموکراسی‌های بزرگ دارند. امروزه دموکراسی ساختار حاکمیت‌های بزرگ مافیایی در جهان است، که گاه رهبران دموکرات کشورها را هم عزل و نصب می‌کند، همانطور که درباره گروه بیلدربرگ و کمیسیون سه جانبه نشان دادیم. و به یاد آوریم که نخستین دموکرات‌های تاریخ جدید جهان بانیان تشکیلات فراماسونی بودند، که مفاد حقوق بشر را همانها تدوین نموده و در سراسر جهان تبلیغ کردند، و همانا نخستین تشکیلات سازمان ملل را پدید آوردند که برابری و جهان وطنی در رأس شعارهایشان قرار داشت. 454. دروغگویی در هر مذهب و آیینی قابل توجیه باشد، در اسلام مطلقاً محلی از اعراب ندارد، زیرا در قرآن کریم هیچ صفت زشتی همچون دروغگویی ترد و لعن نشده است. فویلون للمکذبین آیه ایست که ده ها بار در قرآن تکرار شده است، و وای بر کسی که خداوند به او بگوید وای بر تو، وای بر دروغگویان. و حدیثی از حضرت رسول اکرم می فرماید که مؤمن هر گناهی را ممکن است که مرتکب شود الا دروغگویی، یعنی دروغگویی از اهل ایمان بدور است و ایمان را زایل می سازد، و ایمان آن قدرت قلبی و الهی است که روح فرد را در وجودش مستقر و مقیم و ایمن می سازد، و او را به مقام فردیت و توحید می رساند که اساس عدالت است. لذا دروغگویی موجب از خود بیگانگی شده و فرد را ظالم می سازد و ظلم پذیر. 455. پس برای ظالم بودن دروغگو بودن کافی است و بزرگترین ویژگی انتخابات دموکراتیک دروغگویی است. 456. و اما آدمی به چه منظور و اندیشه ای دروغ می گوید؟ برای اینکه خودش را زیبا و برحق جلوه دهد که چه شود؟ که حاکم و مسلط باشد و از او تبعیت کنند و بتواند اراده خود را بر دیگران تحمیل کند و دیگران را تحت سلطه خود گیرد. پس به قصد ظلم دروغ می گوید، پس دروغ فرهنگ ظلم است. 457. پس در جامعه‌ای که دروغ و ریا قوغا می‌کند و تبدیل به عرف و مصلحت شده است، دموکراسی ابزار ظلم اندر ظلم است. یعنی ظلم مردم به حساب مردم، به مسئولیت مردم و به رأی مردم. در چنین جوامعی دروغ هرچه بزرگتر باشد به قدرت نزدیکتر است. 458. پس صدق فرهنگ عدالت است و ایمان ضمانت اجرایی عدالت است. 459. پس دموکراسی در جوامعی که مبتلا به نفاق هستند به شقی ترین ابزار ظلم و سرکوب بدل می شود و در جوامعی که پیرو به کفر آشکارند صورت بیرونی مقبول تری می یابد. مقایسه کنید دموکراسی غربی را با دموکراسی حاکم بر جهان اسلام. مقایسه کنید قذافی و صدام را با بوش و اوباما. 460. در دموکراسی های کافرانه اساساً زور حکومت می کند، ولی در دموکراسی های منافقانه زور توأم با تزویر و دروغ حکم می راند که ظلمی کامل و همه جانبه است. یعنی ظلم اقتصادی به همراه ظلم فرهنگی و عقیدتی و اخلاقی می باشد و ظلم فرهنگی و عقیدتی به مراتب مهلک‌تر و شیطانی‌تر از ظلم اقتصادی است، زیرا اندیشه و روان و وجدان را تباه می سازد و این است که فرهنگ مردم غرب را اسلامی تر از فرهنگ جهان اسلام می یابیم. 461. آیا اصولاً مگر حکومت‌ها طبق تعریف و ادعا چه وظایفی دارند؟ خدمت به مردم در جهت زندگانی سالم‌تر، با عزت‌تر، اخلاقی‌تر و رشدیابنده‌تر. ولی مردم یک واژه توخالی است که از آن در قلمرو به دموکراسی‌ها در تبلیغات سوء استفاده کلانی می‌شود. مردم واقعی خانواده ها هستند که هسته های تشکیل دهنده جامعه و مدنیت می باشند. پس هدف خدمت به خانواده هاست که هسته مرکزی آن رابطه زناشویی است. پس سلامت و احیای زندگی و رابطه زناشویی بایستی در محور اهداف و برنامه های حکومت ها باشد. ولی آیا به راستی چنین است؟ در کدام یک از این دموکراسی ها، حتی دموکراسی های دینی، وزارتخانه ای تحت عنوان خانواده یا ازدواج و زناشویی وجود دارد؟ وزارت آب و برق، تلفن، صنایع، کشاورزی، ورزش، بهداشت و درمان؟ گویی حکومت ها بر سر کار آمده اند تا به صنعت و برق و تلفن و تکنولوژی خدمت کنند، نه آدم ها. گویی هدف فقط بالا بردن آمار است، آمار تولید برق و کالا و مدرک تحصیلی و کارخانجات و غیره. در کدام یک از این حکومت‌های مردمی برای حل و فصل ده‌ها معما و عذاب زندگی خانواده‌ها برنامه‌ای وجود دارد و فکری اندیشیده می‌شود؟ اینها مأمور خدمت به اشیا هستند، نه انسان‌ها. البته اشیایی که تولید پول می کنند و پولهایی که به حساب بانکی این عاشقان مردم شبان روز سرازیر است. 462. حقیقت هم این است که به ندرت آدم عاقلی دموکراسی را به معنای حاکمیت مردم بر مردم باور می کنند. زیرا اصلاً باور این ادعا که کسی عاشق خدمت به مردم باشد و به حکومت برسد تا مردمان را خوشبخت نماید مسئله و توقعی خارج از عقل است. ولذا اصلاً کسی به این مسئله نمی اندیشد که بخواهد باور کند یا نکند. 463. دموکراسی را طبق تعریف و ادعا فقط کسانی احتمالاً باور دارند که در آن حکومت می‌کنند و آن هم به دلیل دروغ‌های مستمری است که به مردم می‌گویند و تئاتری که بلا وقفه بازی می‌کنند و در نقش خود دچار احساس همزاد پنداری با سناریو شده و دروغ خود را باور کردند. زیرا دموکراسی یک تئاتر بی‌پایان و مستمر است. و بیهوده هم نیست که از آتن که منشأ اولیه تئاتر بوده برخواسته است. 464 دموکرات حقیقی محمد مصطفی بود که در بخانه اش شبانه روز به روی مردم باز بود و زن و شوهرها سراسیمه برای حل دعواهای خود به او رجوع می کردند. آن هم خانه ای که بیش از یک اتاق نداشت. آن هم مردمی که به راستی از حیوانات وحشی تر و بی‌ادب تر بودند و برخی به قصد هرزگی به خانه اش وارد می شدند و لذا آیه ای نازل شد که همسر رسول مادر شماست. 465 تفسیر و درک ما مسلمانان از معضل عدالت و دموکراسی و مردم سالاری به راستی شرم‌آور است، خاص شیعیان. 466 نیمه شبی بود که زنی نیمه برهنه و سراسیمه بدون دق الباب کردن بر خانه رسول خدا وارد شد و عربده کشان گفت ای محمد، تو چه پیامبری هستی که اجازه می دهی شوهر من در رخت خواب با من چنین و چنان کند؟ پیامبر از خواب برخاست و بدون اخم و ناراحتی به زن گفت که برود و با شوهرش بیاید. و آن شب تا صبح رسول خدا مشغول حل و فصل مشکل جنسی این زن و شوهر در رخت خواب بود و این گونه بود که دین اسلام بنا گردید و مردم سالاری پدید آمد. 467 روزی یکی از اصحاب کبار و تراز اول پیامبر به نزدش آمد و در حالی که از خشم بر رسول خدا می لرزید و خودش را مهار می کرد گفت ای رسول خدا، اگر همین گونه بخواهی به زنان رو بدهی، ان قریب مردان عرب مجبورند که برای جماع با زنان خود از آنان رخصت بگیرند. 468 همانطور که جامعه و تمدن بشری بر خانواده استوار است، شریعت انبیای الهی نیز بر حقوق خانواده بنا شده است. همانطور که نبوت حضرت آدم نیز بر ماجرای رابطه اش با حوا آغاز گردید که برای احیای دوباره این رابطه از هم گسسته و خصمانه بود. پس حکومت مردمی و خاص حکومت اسلامی هم اگر جز این باشد، هرچه باشد مردمی و اسلامی نیست. 469 رابطه بین حکومت و مردم آینه رابطه بین مرد و زن در جامعه و اندرون خانواده هاست. همانطور که دولت مردان را رجال گویند که از ریشه رجل به معنای مرد است و مردم را ناس می گویند که از ریشه نس و نساء به معنای زن است. پس تا رابطه زن و شوهر بر عدالت و استوار نشود، رابطه دولت و ملت هم بر عدل نمی پاید. 470 باید گفت که انبیای الهی و خاص صاحبان رسالت و کتاب نخستین بانیان حکومت مردمی و حاکمیت عدالت بر روی زمین بودند. ولذا شریعت و کتابهایشان نیز قوانین حکومت عدل و سعادت مردم است و اگر حاکمیت ماندگاری پدید نیامد، بدان دلیل بود که مردم طالب عدالت نبودند، زیرا طالب فردیت نبودند و نمی‌خواستند از حیات و هستی توده‌ای و گله‌وار دست بکشند. 471 هرگاه مردم تبدیل به افراد شدند، طالب عدالت و حکومت شریعت شدند. 472 خداوند در قرآن کریم هیچ نسبت نژادی را برحق نمی شمارد و لذا می فرماید اگر در آن روز بگویید که به واسطه پدر و مادر و فرزندان و عمو و عمه و دایی و همسر گمراه شدیم، از شما پذیرفته نخواهد شد، چون دروغ میگویید و میدانید که دروغ میگویید. و سپس نسبت‌های غیر نژادی را هم که بهانه و سبب گمراهی باشد موجه نمی‌داند و رضا همسایگان و دوستان و معلمین و رهبران را به لیست مردم می‌افزاید و مردم را کامل می‌کند. در حقیقت در نزد خداوند ارزش‌های عاطفی نژادی و به اصطلاح خلقی و گله‌بار هیچ اعتبار ندارد. به بیان دیگر در قرآن کریم مکررن شعار همرنگ جماعت شدن باطل گردیده است و نشانه ظلم خوانده می شود. یعنی ارزش و اصالت در نزد خدا فقط برخواست از فردیت است، نه جمعیت گلوار و عددی. و آن جماعتی که خدا با آن است جماعت ایمانی و بر اساس بیعت عقیدتی است برای خدا که آیاتش را در قرآن ذکر نمودیم. 473. و جالب این که خداوند دیگران را بهانه و توجیه گمراهی خود ساختن را یک دروغ خود آگاهانه می‌خواند و این رازی عظیم است و داله بر این حقیقت است که آدمی در همه حال می‌داند که دارد به گمراهی می‌رود و لذا سعی می‌کند برای خود شریک جرم درست کند. و این است انگیزه مردمداری و آبروپرستی و خلق مداری و پوپولیزم و دموکراسی عددی. پس مشغول ظلم به دیگران است به طور آگاهانه، زیرا می‌خواهد گناه خود را به گردن دیگران اندازد و دیگران را شریک جرم خود سازد. یعنی ارزش‌های دموکراسی عددی در نزد پیروانش یک دروغ خود آگاهانه و عمدی و دسیسه است و این یک ظلم آشکار و آگاهانه است، ظلم حسابی. 474. در ماجرای گوساله سامری در قرآن شاهدیم که خداوند هارون برادر موسی را مؤاخذه می کند و توجیه دموکراتیک او را طرد می نماید که گفت: من هم با مردم در پرستش گوساله همراهی کردم تا تفرق پدید نیاید و امت واحده موسی باقی بماند. یعنی در نزد خدا هیچ ارزش و اعتباری برای وحدت عددی و کمی مردم وجود ندارد و اگر آدمی در یک جامعه حتی یک نفر هم باشد بایستی به راهی رود که ایمانش حکم می کند. ولذا می فرماید: حتی دوتا دوتا و یا یکی یکی دین خالص را برای خدا برپا دارید و حتی اگر فقط یک نفر هم باشید و همه مردمان جهان متحد بر علیه شما باشند و قوایشان دو برابر شود، باز هم خدا برای شما کافی است و در راه خود استقامت ورزید و بدانید که بی اذن او کمترین آزاری بر شما وارد نخواهد شد.